آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی ببیدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
از مزرعه تا سقطی
با چانون ده لطفا اشکیز مانی نایی تو جدید.
سلام علیکم
مجبوره. از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. سلام به شما همراهان صمیمی برنامه از مزرعه تا سفره که هر هفته همین ساعت ما رو همراهی می کنید. امروز هم یک مبحث بسیار خوب و بسیار پرطرفدار رو می خواهیم تقدیمتون بکنیم، به همراه آقای دکتر کسرا شریفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و از مجموعه رادیو خیلی تشکر میکنم این فرصت رو به بنده و همطور به مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی دادن.
درود بر شما. خب طبق روال همیشه یک بخشی رو بشنویم تا دوستانمون با موضوع آشنا بشن.
مشغول چه کاری هستین؟
مشغول گوجه چینی هست.
گوجه چینی هستین؟ چند روزه که شروع کردین؟
تقریبا یه ده روز میشه.
بعد از اون از ساعت 12 11 میام تا ساعت 6 7 داریم کار میکنیم. خدا را شکر مسعود خوبه. ان شاء الله بهتر هم بشه. خوبم.
این کار خیلی هم هزینه زیادی داره، هم زحمت زیادی داره.
ما هم دوست داریم این گوجه با کیفیت مناسبی خام روانه بازار بشه، با کیفیت باشه، مردم هم ازش راضی باشن و ارزوتر هم باشه.
به گوجه ها عواز میره، اصفهان میبرن، تبریز و آذربایجان رو برن میبرن.
با شنیدن این بخش مشخص شد که موضوع این هفته ما درباره سیفی بسیار خوشمزه، خوشرنگ و پرخاصیت گوجه فرنگیه. آقای دکتر، این گوجه فرنگی خیلی طرفدار داره. من که واقعا در دور اطرافم توی این سالها ندیدم کسی دوست نداشته باشه.
بله، کاملا صحیح میفرمایید. گوجه فرنگی خب جزو سبزی و سیفی معروفی هست که در دنیا طرفدار زیادی داره.
بله.
و میتونم بگم یکی از پربارترین در حقیقت گیاهان محسوب میشه و با توجه به تنوعی که از نظر استفاده داره ما میبینیم که از رب و سس و بعد انواع و اقسام مسائل گرفته تا سوپ ها و همینطور چیپس های خشکش که بالاخره حتی اخیرا به عنوان تنقلات استفاده میشه در حقیقت، خیلی هم خوبه به جای حالا برخی از تنقلات ناسالم
مضر. بله
بله. و حتی پودر و حتی از رنگ اون به عنوان رنگ غذا استفاده میکنند.
ماده موثره گوجه فرنگی های دکتر لیکوپنه که توی دبیرستان هم میخوندیم که بسیار آنتی اکسیدان قوی و مفیدی هست، هم برای پوست هم برای سلامت بدن. در این زمینه کمی صحبت میکنیم؟
خواهش میکنم. ببینید علاوه بر لیکوپنی که شما فرمودین و به درستی هم هست که یکی از در حقیقت آنتی اکسیدان های بسیار قوی محسوب میشه، به طوری که از بین برنده رادیکال های آزاد در سلول ها هست.
بله.
که عامل پیری هستن، میتونن
برای جوانسازی هم استفاده بشه، قابل توجه خانم هایی که دلشون میخواد جوان بمونن.
بله.
خانم زمنن... پیر که ما ندیدیم اصلا.
مسلما در البته قابل توجه آقایون هم هست، چون
البته.
لیکوپن باعث در حقیقت پیشگیری از بیماری های پروستات میشه در حقیقت.
صحیح.
که این خیلی اهمیت داره و ثابت شده.
اصلا ما خانم بالای 35 سال که کلا دکتر نداریم.
مسلما اینطوره. بله بله.
بفرمایید.
در خدمت شما هستیم. در رابطه با ارزش غذایی این محصول خدمتتون بگم که
بله.
علاوه بر لیکوپنی که جناب عالی هم به درستی فرمودین، ویتامین های A, C و E از در حقیقت اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستن و این میوه سرشار از ویتامین A و C و همینطور E هست.
یعنی هم ویتامین های محلول در چربی داره، هم ویتامین های محلول در آب.
رو کاملا درسته. و از اون طرف رنگدانی به نام بتا کاروتن رو داره.
بله.
که این هم باز هم جزء آنتی اکسیدان های قوی و مخصوصا همونطور که شما فرمودید علاوه بر لیکوپن باعث جوانسازی پوست میشه در حقیقت.
درسته.
و اما اگر بخوایم یه اشاره‌ای به تاریخچه این گیاه بکنیم، این گیاه هم از حالا به جای آمریکای شمالی که در توت فرنگی عرض کردم خدمت شما، این از آمریکای جنوبی برای ما رسیده.
آها، پس داخل ایران مبدا و منشأش نبوده.
نبوده، تا اونجایی که اطلاعات هست نبوده و از آمریکای جنوبی و کوههای پرو و آلپ منشأ گرفته و به مکزیک آورده شده.
پس اینکه گوجه فرنگی منظور واقعا همینه.
همینه، کاملا
این از
درسته.
فرنگ اومده.
از فرنگ اومده. باید. البته از روم برای ما اومده.
درست.
مجددا این گیاه رو در پرو شناسایی میکنن، بعد در سال 1521 میلادی به اروپا میبرن.
و در ایتالیا رو... کشت میشه.
کشت میشه و اسمش رو میذارن پومودور. و جالبه که با این نام در آذربایجان شرقی بخش افرادی که قدیمی تر هستن اون رو به نام پامادور میشناسن. در
پامادور.
بله.
تماتی هم در بعضی از مناطق کشور گفته میشه.
کاملا. اون بحث انگلیسی از انگلیسی گرفته. این که
از تومیتو میاد.
تومیتو میاد. بله. ولی این از پومودور میاد در حقیقت.
بله.
خب عرض کردم خیلی تازه، علاوه بر تازه خوری صنایع غذایی و همینطور در حتی رنگ و اینا استفاده میشه و مهمترین بحث ما بحث این هستش که این محصول در ایران الان یه چیزی در حدود 120 تا 140 هزار هکتار کشت داره.
چقدر زیاد.
بله.
120 تا 140 هزار هکتار.
120 تا 140 هزار متغیره، بعضی سالها 130 تا بعضی سالها 140 تا در حقیقت. و حدود 200 میلیون تن هم ما برداشت میکنیم.
بله.
حالا چه گلخانه‌ای چه بحث فضای باز. در حقیقت اخیراً با توجه به محدودیت‌های آب و هزینه‌هایی که هزینه‌های کارگری اینا، مجبور شدن کشاورزان رفتن به سمت گلخانه و خوشبختانه گلخونه‌های خوبی داره شکل می‌گیره و به خصوص بعضی از سرمایه‌گذاران ما، من واقعاً اینجا باید شاکر باشیم این افراد که سرمایه‌گذارها اومدن سرمایه‌گذاری خوبی در زمینه گلخانه کردن و تولید بسیار خوبی برای گوجه فرنگی دارن و خارج از فصل در حقیقت زراعی، به طوری که ما الان تقریبا در مرز تولید خوبی هستیم. یعنی در گلخونه های ما حدود 300 تن در هکتار رو برداشت میکنن. این در حالی که در فضای باز ما خیلی خوب برداشت بکنیم حدود 130 تن هستش.
باید.
یعنی یه چیزی در حدود 2.5 تا 3 برابر.
آقای دوتو موافق هستین یه بخشی رو بشنویم برگردیم باز هم با شما گفتگو رو ادامه بدیم؟
بله در خدمت شما.
خواهش میکنم.
دانش سلامت سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از
بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
فعالیت ما در زمینه تصفیه آب‌های کشاورزی، صنعتی و آب شرب. استارت اصلی کار ما از اونجا خورد که من یه بچه کشاورز بودم و آب‌های کشاورزی سمت منطقه ما کاملا شور شده بود و به این نتیجه رسیدم که باید بتونم یه کمکی به کشاورزان مملکتمون داشته باشم. از سال 96 تا الان تونستیم بین 100 تا 120 پروژه کوچک و بزرگ در استان فارس و جنوب کشور کار بکنیم. گلخونه نیاز به آب با ایسی یا ایسی پایین نیاز داره و متاسفانه به علت خشکسالی‌های اخیری که در ایران داشتیم ایسی آبا رفته بالا و کاری که ما انجام دادیم تونستیم ایسی آبا بیاریم پایین و بالغ بر 20 تا 25 تا گلخونه ایران الان با دستگاه ما دارن کار میکنن. و جهت آب شرب در سطح شهر، آفا روستایی، آفا شهری و حیطه کاری بعدی ما در خصوص آب شرب، همجوری که مستحضری حالا بر چاهای کشاورزی که شور شده، چاهایی که جهت شرب عمومی هم استفاده می شد، اونها متاسفانه ایسی آب رفته بالا و آبا شور شد. به طور مثال شهرستان خرامه الان حدود چند سال هست که جهت آب شرب منطقه از دستگاه تصفیه آب استفاده میشه و به خصوص روستاها. برنامه بلند مدت ما انشالله اینه که بتونیم یه دستگاه هایی بسازیم که مصرف انرژی خیلی کم و راندمان خیلی زیادی داشته باشه.
آب زدم جو به جو، با تو شدم رو به رو، دست میفشان که خاک سر شود سو به سو، خنده ی مهتاب تو، نقش تن آب تو، رعیت دشت تو، هم مزرعه ناب تو، مزرعه ناب تو، نفس زمین و زمان، مرد شمالی سلام، دختر باران درود، مادر شالی سلام، زمزمه کشت و کار بر لب سبز بهار، برکت تهران رسید، عشق اهالی سلام، عشق اهالی سلام.
شونه بهیت صبح رو جای سماره بلاره، بارش دکت دشت بشست سرودیم هواره، باز شکر خدا برکت هدا بینج و یه خله، سرده و صدا خومه درو محله به محله، آی محله به محله. خدا هر جا میپش و پناه بهاره، آفت نزنه بیجره، میخنه به راه بهاره، باز شکر خدا برکت هدا بینج و یه خله، سرده و صدا خوم درو محله به محله، آی محله به محله. نماشون سر دشت کنار نارش لاله، چکه یه گلافونش با برزای تله، ای برزای تله.
با دست و دلم کشت کنم شالی و گندم، در بخچه چه کنم سفره خوشحالی مردم، دهقانم و دارم به دلم وسعت صحرا، خورشید می آید به هوایم به تماشا، توی آب و توی خاک، توی چشمه چالاک، تو بادی و تو آتش، توی مزرعه ما، نفس زمین و زمان، مرد شمالی سلام، دختر باران و رود، مادر شالی سلام، زمزمه کشت و کار، بر لب سبز بهار، برکت دهقان رسید، عشق اهالی سلام، عشق اهالی سلام.
خب همچنان در برنامه از مزرعه تا سفره با آقای دکتر کسرا شریفی همراهیم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، و داریم در مورد گوجه فرنگی، این سیفی بسیار پرطرفدار و خوشمزه و بسیار مفید، گفتگو می‌کنیم. خب آقای دکتر، فرمودید که ما بین 120 تا 140 هزار هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی داریم. از این 120 تا 140 هزار هکتار چه مقدار محصول برداشت میشه و آیا این محصولات برداشت شده فقط قابل استفاده در داخلن یا اینکه نه مازاد هم داریم برای صادرات؟
ببینید، ما تقریبا از این 7 میلیون تنی که در مجموع از گلخانه و همینطور از فضای باز استفاده میکنیم و کشت میکنیم، یه چیزی در حدود 2.5 تنش مصرف تازه خوری خودمون هستش.
بله.
از ما بقی حدود 1.5 میلیون تن، 1 تا 1.5 میلیون تن صادر میشه و بیشتر به کشورهای اوراسیا و همینطور روسیه صادر میشه و همینطور حاشیه خلیج فارس، و حدود 3 تن این محصول رو هم در صنایع غذایی مصرف میکنن.
بله.
مصرف سرانه ایران جزو مصارف خوب دنیاست. در حقیقت در دنیا کشورهای توسعه یافته چیزی در حدود 27 تا 28 کیلو مصرف سرانه گوجه فرنگی شونه، ما بالای 24-25 کیلو رو داریم در حقیقت، و البته اگر رب و اینا رو بیاریم داخلش خیلی بیشتر میشه، حدود 50 کیلو میشه.
پس ایران مصرف بالایی داریم.
مصرف بالایی داریم. بله.
خب آقای دکتر، حالا اجازه بدین که من راجع به انواع گوجه فرنگی هم صحبت بکنم. گوجه فرنگی هایی که گوشتی هستن، گوجه فرنگی هایی که آبدارترن، و گوجه فرنگی هایی که الان به گوجه های گیلاسی معروف شدن.
بله.
توی بحث توت فرنگی گفتیم که دختر خاله توت فرنگی گیلاس بود.
بله.
ولی الان این گیلاس هیچ ربطی به گوجه فرنگی نداره، فقط شکل گیلاس داره، بهش میگن گوجه گیلاسی. این گوجه های گیلاسی سطح زیر کشت گلخانه ای دارن یا اینکه نه حالت عادی هم کشت میشن؟
ببینید، اولا به نکته که فرمودین، اصلا این گوجه فرنگی مربوط به خانواده سولاناسه هستش.
بله.
یعنی بادمجانیان در حقیقت،
فلفل،
بادمجان و گوجه فرنگی در یک خانواده هستن. اون بحث حالا ارقام متنوعی داره، شاید بیش از 24-25 نوع الان ارقام تجاری داریم. حالا بگذاریم از بحثی که ارقام خیلی نزدیک هستن، من اونا رو نمیگم، کلیات رو دارم میگم.
بله.
ولی برخی از اینها حالا بحث زینتی دارن، مثل همون گوجه فرنگی چری یا گیلاسی که فرمودیم، بعضی هم زیتونی میگن بهشون، حالا کاری نداریم.
بله.
رنگای مختلف داره، زرد داره و قرمز داره در حقیقت، اینا که به صورت تزیینی استفاده میشه در غذا و مسائل دیگه. اینها در هم فضای باز تولید میشه و هم در گلخانه تولید میشه، ولی محصول گلخانه بسیار بالاست، قابل مقایسه با محصول فضای باز نیست. و در رابطه با انواع گوجه فرنگی، ما انواع گوجه فرنگی برای پروسسینگ یا همون صنایع غذایی داریم
غذایی
در حقیقت.
بله.
برای تهیه چیپس و نمیدونم حالا مسائلی مثلا برای پودر و رنگ، همه اینها ارقام خاص خودشون رو دارن. یه قسمت هم بحث تازه خوری هست که این بایستی لطیفتر باشه و پوست نازکتری داشته باشه و ما بتونیم راحتتر اون رو هضمش بکنیم در حقیقت.
درست. خب آقای دکتر، یه نکته دیگه هم وجود داره و اون اینه که گوجه فرنگی قطعاً مثل سایر میوه ها و سیفی ها و موارد مصرفی خانوارها آفات هم داره، یعنی در حقیقت باید این آفتکش ها روی این آفت ها اثر کنن تا ما محصولی سالم و خوش ظاهر رو بتونیم ارائه کنیم سر سفره های مردم. بریم و برگردیم یه بخشی بشنویم، در این زمینه با شما صحبت کنیم.
سفره‌گر
کشورمون با تولید سالانه 5,800,000 تن گوجه فرنگی رتبه هفتم تولید این محصول رو در دنیا داره. استان فارس با سطح زیر کشت 21,000 هکتار و تولید 1,250,000 تن محصول گوجه فرنگی در فصول مختلف حدود 11% از سطح زیر کشت و 17% از تولید این محصول مقام اول کشوری رو در تولید گوجه فرنگی داره.
خب آقای ابراهیمی، نظرتون در خصوص لئوناردو چی بوده؟
به نام خدا، این رقم نسبت به کشت سال قبل خیلی بردهی بالایی داشته. کشت سال قبل کلن در منطقه هر گوجه هکتار 60 تن بوده و این گوجه هکتار 100 تن ما برداشتمون بوده. این رقمی بالاتر از هکتار 40 تن بالاتر از رقمهای دیگه.
درست، بسیاری. بعد در مقابل اون رقمی که حالا دو رقم کاشته بودید، اون رقم ایرادش چی بود؟
اون رقم ریزش گوجهش بسیار بالا بود و قالب بدی داشت، ولی این رقم بسیار گوجه خوش قالب، خوش رنگ و از نظر ماندگاری بسیار بالاست.
بازار پسند هم هست یا نه؟
بسیار بازار پسند. ما آدمایی که غرفه دارن کار میکنیم بیشتر هم رو لئوناردو تاکید دارن که باشه.
درسته. پس توی رقمهایی کاشتی تو کل گوجه‌ای که تا به امروز کاشتید، معایب و محاسن لئوناردو رو بخواید خلاصه بکنید، چیا میتونید بگید؟
ضد ویروس بودنش نسبت به این فصلی که الان هست.
صحیح.
بارده بسیار بالا، 40 تن از میانگین منطقه بسیار بالاتر بوده.
درست.
و خوش رنگ بودنش.
کشت بعدیتون هم که لئوناردو انشالله.
بله انشالله لئوناردو باشه.
سفر میکنیم به شهرستان ارسنجان فارس به مزرعه آقای شیبانی که چندین سال تونستن با استفاده از پربارترین بذر گوجه فرنگی برداشت 170 تن گوجه رو در هکتار داشته باشن. این برداشت بسیار عالی باعث خوشحالی ما، چون لبخند و رضایت کشاورز رو داریم میبینیم و این شادی در سفره خانواده ما هم باعث برکت و خیر و امیده.
هم خدا، بذر گوجه فرنگی مارول امروز 12/5 منطقه ارسنجان بار گوجه رو ببینیم، قرمز داره، همزمان میوه های سبز داریم و همزمان گل هم داریم. گوجه بسیار خوش فرم، خوش رنگ.
استان فارس به واسطه تنوع آب و هوایی و زمین های مناسبی که در اختیار داره قطب تولید محصولات کشاورزی و باقیه.
جوبایی که وسط در قرار بکن بین نوار 90 بین جوب تا جوب 1.5 متر 90 تا 1.5 متر یعنی دو تا جوب 2 تا 30 سانت داره وسطش، وسط جوب میشه. این جوبا رو برمیگردونیم منظم میشه، کارگری وسط ها میشینه.
کشت نشان نسبت به کشت های بذری هزینه کمتری داره و با اجرای اون 3 تا 5 هزار متر مکعب آب در هکتار صرفه جویی میشه. زمان بهره برداری محصول هم در این نوع کشت نسبت به کشت بذری 1 تا 1.5 ماه کاهش پیدا میکنه. برای تمامی کشاورزان استان فارس آرزوی سلامتی میکنیم، امیدواریم که همیشه محصولشون پر از خیر و برکت باشه.
خب آقای دکتر، بریم سراغ آفتهایی که گیاه گوجه فرنگی نازنین ما رو مورد هدف قرار میده و ما باید باش مبارزه کنیم.
بله. ببینید، مثل همه گیاهان ما معمولا در گیاه پزشکی دو دسته میکنیم آفات و بیماری ها رو در حقیقت. یک قسمت اون عوارض یا اختلالات فیزیولوژیکی هستش که در حقیقت متوجه گیاه ما میشه که اینا عوامل زنده نیستن که باعث میشن، مثل کمبودها، بیشبودهای مواد غذایی که استفاده میکنن و بعضن ما رو به اشتباه میندازن و میریم به سمت حالا بیماری های گیاهی مثل ویروس ها.
بله.
کمبودها ما فکر میکنیم که مثلا ممکنه ویروس باشه یا بیشبودها هم همینطور و بایستی کارشناسان به این نقطه حتما دقت داشته باشن و کشاورزان سرخود دنبال سمپاشی بلا فاصله نباشن و از کارشناسان مربوطه کمک بگیرن. و ما میخوام آفات و بیماری ها رو عرض بکنم. با توجه به تخصصم الان وارد آفات نمیشم، البته آفاتی مثل بید گوجه فرنگی، بعد سفید بالک یا همون مگس سفید، مگس مینوز برگ و لکه و کنه های تارتن مهمترین آفات هستن. ولی ما بیماری های مهمی هم داریم که باعث خسارت زیادی به گوجه فرنگی میشن، چه در گلخانه و چه در فضای باز. یکی از مهمترین این بیماری ها ما میتونیم به پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی اشاره بکنیم.
بله.
که در تمام مزارع ما دیده میشه و بسیار اهمیت داره. در تقریبا 10 سال اخیر تحقیقات زیادی روی این چه در دانشگاه ها و در چه در مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی انجام شده، روی ارقام مختلف اون مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کار کرده مشترک با مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی، به ارقام خوبی هم رسیدند. البته وقتی که یه کشاورزی که تقریبا با گوجه فرنگی آشنا هست، وقتی که بذرهای این گیاه رو تهیه میکنه، حتما به این نکته توجه داره که حتما از ارقامی استفاده بکنه که مقاوم به فوزاریوم باشن. چون ببینید وقتی که بیماری حادث میشه دیگه واقعا نمیشه کاری کرد بر اون گیاه، چون وارد آوندها شده عامل قارچمون. بله. و باعث پوسیدگی شده و در قبل از این مرحله ما بایستی تمام کارهایی رو که میتونیم انجام بدیم عمل بکنیم. یکیش بحث ارقام مقاوم هست، دومیش بحث نشاء سالم هست. بعضا ما میبینیم که این نشاء در مرکز تولید نشاء آلودگی داشته به خاکی که در پای نشاء هستش، و همینطور برخی از قارچکش‌های زیستی رو میتونیم قبل از انتقال نشاء به مزرعه یا به بستر اصلی کشت در گلخانه استفاده بکنیم.
بله.
اینا باعث ایجاد مقاومت و جلوگیری از بروز بیماری میشه. همطور ضدعفونی کردن پای بوته ها در مراحل اولیه یکی از کارهایی هستش که با آفتکش ها یا قارچکش های شیمیایی انجام میدیم، که البته حتما بایستی مراجعه بکنن به فهرست آفتکش های جدیدی که در سازمان حفظ نباتات و در سایت مربوطه وجود داره و از اون آفتکش های مجاز استفاده بکنن. و یه توصیه مهمی که ما داریم به کشاورزانی که در فضای باز کشت و کار میکنند این هستش که اگر در سالهای قبل زمینشون مسبوق و یا آلودگی قبلی داشته، در اون زمینها به هیچ عنوان کشت مجدد گوجه فرنگی انجام ندن، چرا که اصلا امکان درمان نخواهد داشت و خسارت سنگینی رو به کشت و کارشون خواهد زد.
بله. خب آقای دکتر، چون در لحظات پایانی برنامه هستیم، نکات دیگری رو که لازم هست بفرمایید یا باید یادآوری بکنید مجدد از زبان شما بشنویم و با دوستانمون خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. ما البته بیماری های دیگه هم داریم که اصطلاحا به اونها بیماری های هوابرد میگیم یا هوازاد در حقیقت.
بله.
کنترل اینها خیلی مهم هست، مثل آلترناریا، مثل سفیدک پودری. برای همه اینها ما دستورالعمل هایی رو در مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی داریم که توی سایتش هست، همینطور سازمان حفظ نباتات برای اینها دستورالعمل و آفتکش های مجاز برای اینها ثبت شده. اون مطلبی رو که من میخوام تاکید بکنم بحث رعایت دوره کارنس آفتکش ها هست. کشاورزان محترم دقت داشته باشن، دوره کارنس به دوره گفته میشه که از زمان سمپاشی تا زمان این برداشت ما اجازه رو داشته باشیم که حداقل مقدار باقی مانده سم در اون محصول ما هست و این دوره رو رعایت بکنن. اگر این دوره طی بشه اشکالی نداره، ما از آفتکش‌های شیمیایی استفاده بکنیم و میتونیم محصول رو به سلامت دست مصرف کننده برسه.
آقای دکتر شریفی، نظارتی هم وجود داره. شما گفتیم ممکنه بعضی از کشاورزان رعایت نکنن یا ناآگاه باشن نسبت به دوره کارنس. آیا نظارتی هم وجود داره روی این مسئله؟
ببینید، بحث اول این هستش که روی تمامی آفتکش ها برچسب های مشخص و با هایلایت شده روی دوره کارنس وجود داره. کشاورز باید با این آگاه باشه و آشنایی داشته باشه. کلینیک ها در این رابطه و ناظرین مرتب سر میزنن، بهشون اطلاع رسانی میکنن در حقیقت.
بله.
ولی این که ما بگیم که محصولی که برداشت میشه آزمایش میشه مقدار، فعلا نه. ولی قدم هایی برای این مسئله توسط سازمان حفظ نباتات و سازمان غذا و دارو برداشته.
بله.
شده که اصطلاحا کیو آر کد ها هستن که انشالله در این مسئله اگر تسریع بشه خیلی کمک خواهد کرد.
خیلی متشکرم.
نکته پایانی اگر اجازه بفرمایید در رابطه با مصرف گوجه فرنگی هست. اگر ما می‌خوایم مقدار سموم رو کاهش بدیم، میتونیم ضمن شستشو، حالا با برخی مواد شوینده، اون قسمتی که دم میوه هست، قسمت سبزی که وصل هست به میوه رو، اون رو جدا کنیم، بشوریم و معمولا در اون قسمت بریدن اون قسمت رو حذفش بکنیم. بیشترین آفتکش‌های ما در اون نقطه جمع میشه و ما خیلی کمک میکنه. بله. و کمک میکنه اینکه ما به حداقل مقدار سموم در مواد غذاییمون برسیم.
حالا من به طور عادی اونو جدا میکردم چون دوست خوشم نمیومد از اون به هر حال ظاهرش، ولی خب حالا این خیلی نکته خوبی بود که بیشتر دقت کنیم و اون رو جدا کنیم که بیشتر آفتکش ها در اون قسمت متمرکز میشن. خیلی متشکرم آقای دکتر شریفی، استفاده کردیم از صحبت های ارزشمندتون. امیدوارم که در برنامه های آینده باز هم بتونیم میزبان شما باشیم.
سپاسگزارم منم از شما و مجموعه دستن در کاران شما.
خواهش میکنم. سپاسگزارم. به اتفاق همکارانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده و سردبیر برنامه، زهره صابری صدا بردار، با همه شما خداحافظی می‌کنم.